رادیویی تهران در امروز دوشنبه 30 مهر ماه همراه ما هستید. به ساعت 10 رسیدیم. بشنوید از 9:30 دقیقه عذرخواهی میکنم. تا ساعت 10 همراه همکارانم باشید با برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام و ارادت به شما شنوندای خوب شبکه رادیوی تهران. صبح دوشنبتون بخیر عزیزان. دعوت میکنم همراه بشید با برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. که تندرست باشید و حال احوالتون عالی باشه و امیدوارم که به ویژه کاروبارتون رو به راه باشه تو هر زمینه شغلی که فعالیت میکنید. برنامه ما اختصاص داره به این که سعی بکنیم موضوعاتی رو قرار بدیم، راهنمای شما باشیم، چه به لحاظ دانش اقتصادی، چه به لحاظ اطلاعاتی که در زمینه‌های مختلف حرف گوناگون شما نیاز دارید و چه در زمینه این که حالا موضوع برنامه رو تعیین بکنیم و شما عزیزان شنونده روی اون موضوع بخواید پرسشی داشته باشید و پاسخش رو از کارشناس برنامه ما بگیرید. پس پرسش و پاسخ امروز رو از دست ندید، در برنامه از رادیو تهران بپرس. قبل از اینکه اشاره به آنچه برای موضوع برنامه امروز تعیین شده و میهمانمون داشته باشم، به شما عزیزان شنونده‌ای که معمولاً میدونید و میشناسید راه ارتباطی برنامه رو اعلام بکنم. اگر که مایلید پیام بدید و در ارتباط باشید با برنامه خودتون، 30094 شماره پیام کوتاه ماست. و اما همه ای ما میدونیم که هدف اصلی از بسته‌بندی کالاهای مختلف نگهداری کالا و سهولت در حمل و نقل اون هست و بسته‌بندی محصولات کشاورزی هم از این قضیه مستثنا نیست و با همین هدف انجام میشه. با این مقدمه در واقع اعلام کردم که موضوع برنامه امروز ما بسته‌بندی محصولات کشاورزی است. میهمانی هم که داریم سرکار خانم ستاره صوفی، مؤسس و مدیر عامل کارگاه بسته‌بندی محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه هستند که با اداره در واقع چنین کارگاهی ما میخوایم ازشون در ارتباط با بسته‌بندی محصولات بپرسیم. یه بخش واقعا قابل توجهی از فروش بسته‌بندی محصولات هست توی هر شغلی که بخواید در نظر بگیریم و هر محصول. بنابراین اگر راجع به این قضیه سوال دارید و اهمیت بسته‌بندی محصولات، لطفاً به 3094 بفرستید تا امروز کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم صوفی به شما پاسخ بدن. سلام، صبحتون بخیر خانم ستاره صوفی، خوش آمدید به برنامه امروز ما.
سلام و عرض احترام دارم. صبح زیبای پاییزیتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، شما بزرگوارید. خانم صوفی گرامی عزیز، داریم راجع به بسته‌بندی صحبت میکنیم، موضوع و محور اصلی امروزمون هست و میخوام از شما بپرسم که اصلا راجع به ضرورت بسته‌بندی صحبت بفرمایید. چه بخشی از کار، چقدر اهمیت داره این قضیه توی حالا بخش به ثمر رسوندن یک فروشی که قرار اتفاق بیفته؟ این ماجرا کجای کاره؟ هم به لحاظ مراحل بفرمایید، همین که ضرورت و اهمیتش به چه شکلی هست.
بله، چشم. کرمانشاه کلاً که ما چون اقامت در کرمانشاه داریم، حالا بخوام توضیح هم بیشتر بدم، یعنی تمام ایران رو ما باید در نظر بگیریم.
بله.
که خوشبختانه ما از لحاظ کشاورزی خیلی قوی هستیم و شاید هم حرف اول رو خواهیم زد که ما محصولاتمون خودمون به طور ارگانیک داریم تولید میکنیم و بیشتر در کرمانشاه ما در حوزه نخود داریم کار میکنیم و حرف اول رو شاید هم بخوایم در صادرات هم انجام بدیم.
بله.
و این باعث شده که ما محصولاتمون رو بتونیم اونطور که لایق و شایسته هست عرضه کنیم و بسته‌بندی میتونه این امکان رو براش ایجاد کنه که ما محصولی رو که داریم تولید میکنیم بابت زحمت میکشیم به جای این که بیایم به دست دلال بدیم بتون خودش بره استانهای دیگه و یا حتی کشور عراق می اومدن از ما به صورت فلهی خرید میکردن قبل از اینکه من بخوام این کار رو انجام بدم بله. می اومدن از ما فلهی خرید میکردن و
این کار در استان کرمانشاه رو میفرمایید؟
بله بله
صحیح.
و خودشون می اومدن به صورت فلهی از ما خرید میکردن و خودش در کشور خودشون به اسم برندی که ثبت کرده بودن می اومدن بسته‌بندی میکردن و هیچ اسمی از ما و زحمتی که کشاورز کشیده بود بابتش اصلا نبود.
عجب.
یعنی اسمی از استان که
این خیلی جای تأسف داره اگه به این شکل اتفاق بیفته، یعنی محصول کشاورزی ما بیاد به بهترین کیفیت تولید بشه بعد به خاطر اینکه فله میخرن ببرن با نام و نشان تجاری حالا اصلا یه کشور دیگه داخل کشور خودشون بزنن و بفروشن هیچ اسمی از ایران و این زحمت ها بردنش. بعد فکر میکنم وقتی فله خرید میکنن سرکار خانم صوفی این نکته هم تو دلش مستطر هست دیگه، خیلی با قیمت پایین تر احتمالاً
میخریدن. خیلی هاشون پیش خرید میکنن و این خیلی جای تأسف داره.
پیش خرید بازم پیش خرید قیمتش
یعنی
پایین تر.
کشاورز در سال یک بار میتونه درآمد داشته باشه، حالا اونم فصل اون محصولیشه که میره.
یعنی چی به چه شکلی هست؟ اینو یه قدری باز بکنید برای ما.
ببینید کشاورز ما حالا هر محصولی که کشت میکنه،
خب
ما به فرض من هم محصول کشاورزی خودمونو میگم، همین نخود و گندم و جو رو میگم.
بله.
تو فصل تابستون عمل میاد
دلست.
یعنی ما فصل تابستون کشاورز میتونه محصولشو بفروشه و عملا فصلهای دیگه و ماهای دیگه این درآمدی نداره.
درسته، یه بار تو سال ازش میخرن اونم چون پیش خرید کردن قاعدتا ارزون تر.
و میان حالا خیلی از اینا میومدن در طول سال کشاورز رو بدهکار خودشون میکردن. کشاورز مثلا برای بچهش برای پس پاییز نداشت که بخواد لوازم و تحریر و چیز بخرید، جهیزی دخترش نداشت که بخواد مثلا خریداری کنه، میومدن اینا رو مثلا بودن باشه من اینو به تو میدم حالا به عنوان قرض، وقتی رسید به محصول تو و برداشت کردی تو محصول تو فقط ملزم هستی که به من بفروشی.
بله.
چون من تو سال حالا ماهیانه مخارج تو رو هزینه های تو رو متقبل شدم و این باعث میشد که پیش خرید بشه، یعنی همون پیش خرید اتفاق بیفته و خیلی خیلی زیر قیمت اون چیزی که قیمت اصلیش بود فروخته بشه متاسفانه.
بله.
و من به این فکر میکردم که چرا ما خودمون نیم این کار رو انجام
دارود بشم
و اومدم کنار همون زمین های خودمون که حالا ملک پدریم هست.
بله.
به خودم تعلق نداره ولی خود تمام خانواده من این کار رو انجام میدادن. اومدم همین کارگاه رو زدم و زمین قدیم و یک خونه قدیمی پدر بزرگم بود.
بله.
که توی سلسله من همیشه هم تو تمام برنامه ها اینو گفتم که سلسله سربور صاحب که اومد و کرمانشاه اون اتفاق براش افتاد این خونه کلن خراب شد و من به صورت کارگاه ساختمش.
بله.
یعنی باز اومدیم و با وارد این کار شدیم.
بله.
و این کار رو کنار همون زمینه خودمون انجام دادیم که اگه قرار بسته‌بندی انجام بشه قرار سودی برده بشه چرا خود کشاورز این کار رو انجام نشه.
بله بسیار عالی. به نوعی خلاقیت و استفاده از فرصت ها در جهت مثبت که این رو بعد شراکتی پیش بردید. حالا دیگه میخوام برم سر در واقع این تجربه در واقع شخصی شما رو که شنیدیم، ولی میخوایم بریم سر این که شنونده ما از شما راهکار بگیره برای این که چجوری وارد کار بسته بندی بشه، این شغل چقدر اهمیت داره، ضرورت داره و اینها. برای این در واقع سوالم اینجا از شما این هستش که بسته‌بندی چقدر مهمه؟ دارم نگاه میکنم توی سوالها خانم ناهید حیدری اینو پرسیدن، گفتن من پیج فروش مربا و سبزیجات دارم، حالا پیج رو هم که توی صفحه مجازی تو فضای مجازی میفروشن این رو ما در واقع فارسیش رو بگیم، سوالم اینه که اگه برای بسته‌بندی و ظروف هزینه کنم برام نمیصرفه، چه راهکاری دارن کارشناس شما برای من؟ یه جورایی خانم صوفی اهمیت این قضیه رو باز کنید، بسته‌بندی چقدر مهمه؟ میگن نمیصرفه اگه من بیام هزینه بسته‌بندی بکنم و دارن لابد پیج صفحه موفقی هم دارن دیگه، مربا و سبزیجات و حتما حالا ترشیجات خانگی و اینها، ولی میگن نمیصرفه اگر بیان هزینه بسته‌بندی کنن. این رو یه قدری شما که تجربه این کارو دارید براشون توضیح میدید. سرکار خانم ناهید حیدری پرسیدن از شما.
بله.
ممنون.
ببینید محصول با محصول که البته متفاوته، یعنی ما باید ببینیم که محصول خودمون داریم تولید میکنیم، یعنی دست دلالی وجود نداره این وسط، مستقیم من خودم محصول رو دارم تولید میکنم و میخوام بسته‌بندی کنم و حالا تو کاری که ما داریم انجام میدیم اونطوری نیست که به صرف نخواهد بود، چون بالاخره بسته‌بندی هم مزایای خودشو داره. برای فروشگاه ها که کنم ما اگه بخوایم باشون کار کنیم که کنم به بسته‌بندی از ما خرید میکنن، یعنی چیزی به اسم نیست و من احساس میکنم این خانم در خونگی کار میکنن که اینطوری.
بله بله به نظر میرسه همینطوره، فقط صفحه دارن
و بهتر اینه که کارشون پیشرفت بدن، یعنی قراردادهایی رو ببندن، بخوان تولید رو به صورت وسیع انجام بدن، کارگراشون رو اضافه کنن، یعنی کاری کنن که یه کارگاه داشته باشن. وقتی ما بخوایم به صورت خونگی کار کنیم مسلما همینطوره، یعنی حرفشون درسته و واقعا براشون نمیصرفه، ولی اگه ما تولیدمون رو وسیع کنیم بخوایم قراردادهای وسیع تری رو ببندیم مسلما به صرفه تر خواهد بود.
بله پس تولید اگر تعدادش بیشتر بشه میفهمید که کاملا میصرفه و میارزه. بسته بندی چقدر اصلا کمک میکنه توی بخش فروش؟ شما که تجربهش رو دارید، حالا توی صادرات برای ما صحبت کردید و گفتید که روی زمینه نخود، گندم، جو و اینها خب قضیه صادرات رو یه جورایی نجات دادین با این طرحی که توی بخش خودتون توی جایی که فعال هستید و محدودتون تونستید که این با بسته بندی در واقع به اسم ایران و ایرانی صادرات انجام بشه و در واقع با رقم قابل قبول و معقولش دیگه. اما اصلا به طور کلی توی هر شغلی این بسته بندی چقدر میتونه اثر بذاره؟ میخوام ببینم توی فروش داخلی هم شما موفق بودین با توجه به اینکه بسته بندی رو رقم زدین؟
بله همینطوره. ببینید بسته‌بندی باعث میشه اون محصول احترام و عزت بیشتری داشته باشه. اگه من بخوام عامیانه توضیح بدم، یعنی خریدار شما الان خواهان بیشتری رو داشته باشه. تو بحث صادرات هم ما اصلا نمیتونیم فعلی محصولی رو صادر کنیم، یعنی اگه بخوان از ما خرید کنن باید حتما بسته‌بندی داشته باشه.
آها توی صادرات اصلا این قانونشه.
بله باید حتما بسته‌بندی داشته باشه. یعنی ما با بسته‌بندی خیلی راحت‌تر و بهتر میتونیم محصولمون رو ارائه بدیم. تو بس
داخلی چی؟
فروشگاه ها هم بله، قفسه های فروشگاه مسلما با بسته‌بندی خیلی بیشتر و راحت‌تر پر میشه و علاوه بهداشتی هم خیلی به صرفه تره.
بله.
بیشتر متقبل میشن که طرف اینجور جنس هایی رو بخوایم بیاریم تا بخوایم که فله ای بفروشیم. بسته‌بندی علاوه بهداشتی علاوه حتی حمل و نقل هم بهتره.
یعنی خریدار اعتماد میکنه وقتی میبینه
بله،
بسته‌بندی
بله.
مناسب داره اون محصول
بله.
خیلی راحت‌تر میاد خرید میکنه. پس توی فروش چه داخلی چه حالا بخش صادرات و اینها میگید که بسته‌بندی یک نقطه بسیار حائز اهمیت هستش.
نقطه خدمتتون عرض کنم، شما در اصل با بسته‌بندی دارین تمام آدرس محصولتون، تمام ویژگی های محصولتون، کیفیتش و نوع از کجا تولید شده، چه کسی تولیدش کرده رو دارین به مشتری ارائه میدید. ولی اگه فله‌ای باشه
شناسنامه داره،
مثلا یک به مثال دارم میگم محصول کشاورزی حالا گندم جنو خود جلوی دست شما باشه، شما هیچ آدرسی از اون محصول ندارید، حتی نمیدونی کدوم استان تولیدش کرده، حتی نمیدونی از کجا اومده، با چه کیفیتیه، درجه بندیش چطوریه، آیا این بهداشت رو داره یا نداره. ولی با بسته‌بندی تمام اینا خدمت مشتری ارائه میشه.
بله بسیار هم خانم صوفی، برم سراغ سوالی که آقای حمید از شما دارن. گفتن لطفا از کارشناس برنامه بپرسید که رشته طراحی بسته‌بندی چیست، توی دانشگاه ما میشه سراغش رفت؟
یعنی به عنوان یه رشته دانشگاهی
ظاهرم بله.
ما کارآفرینی رو داریم ولی من رشته بسیم بسته‌بندی رو تا حالا نشنیدم، فکر نکنم داشته باشیم، ولی رشته بسیم کارآفرینی
بله.
و ایجاد اشتغال رو ما داریم در دانشگاه ها
که قاعدتا
اگه بخون ادامه تحصیل بدن میتونن تو این رشته
کارآفرینی اگر برن ادامه تحصیل بدن احتمالاً این واحدهای درسیشون شامل
بله.
این بسته‌بندی اینا
میشه. مختلفی بله تقسیم میشه.
بله.
ولی بخوایم رشته به این اسم باشه نه وجود نداره. حالا فعلا در حال حاضر نیومده.
بله این هم از پاسخی که به آقای حمید شنونده ما دادید. اما در ارتباط با روش‌های بسته‌بندی هم لطفاً میگید یک کالای صادراتی شما الان فرمودید که بسته‌بندی رو دارید، چیه با چه در واقع موادی، با چه روش‌هایی، با چه دستگاه‌هایی، به چه شکلی انجام میشه؟ آیا مثلا برای به صرفه بودنش و اینکه خیلی هزینه بر نباشه راهکارهایی وجود داره یا نه؟ لطفاً اینم توضیح بدید و چه روش‌هایی رو شما خودتون دارید استفاده می‌کنید در کارگاه؟
بله ما روش اولی که کنم برای بسته‌بندی بود قبل از که ما این کارو شروع کنیم، بسته‌بندی به صورت همین تلفنی بود که حالا با دستگاه‌های توزیع داد، 4 توزیع، 8 توزیع، اینا دست کلا بسته‌بندی می‌کردن، همین تلفنایی که همیشه می‌بینیم.
بله.
ولی ما اومدیم که یه طرح جدید رو بزنیم و از قوطی‌های مقوایی با درب ایزی اوپن استفاده کردیم. یعنی قوطیامون از جنس مقوا بود و دربش به درب آسان باز شو اونطور دری داشت و برای اولین بار تو ایران تونستیم این کار رو ارائه بدیم، این طرح رو ارائه بدیم. و دستگاه ها همون موقع من یادم قیمتش خیلی بالا بود، یعنی شاید 4-5 میلیارد تومان بابت یه دستگاه باید هزینه می کردیم، دستگاه فقط در به این قوطی رو با سامون می زد.
درست.
و اومدیم خوشبختانه تونستیم به صورت مهندسی مرکوز دستگاه رو هم خودمون بسازیم و الان هم همینطوره، یعنی کسی بخواد و امکانش براش وجود داشته باشه حتی میتونیم دستگاه رو به شرایط بدیم و خودش بتونه یه کارگاه کوچیک، اگه میتونه مسوز رو تولید کنه یه کارگاه کوچیک رو کنار زمین هاش داشته باشه. و حتی این کار رو تو استان کرمانشاه هم داریم انجام میدیم و این امکان رو در اختیارشون قرار میدیم.
بله، پس شدنیه. نماز خواهیم که میتونن پیگیر باشن برای اینکه حالا با یه فناوری ها و خلاقیت های جدید این بسته بندی رو انجام بدن و پیش ببرن موضوع رو. این هم از این سوال
من از دست دادن.
بله،
من همیشه اینو گفتم و الان هم خیلی دوست دارم اینو بگم که فرصت ها رو از دست ندیم.
بسیار.
اگر همانی. من وارد کار بسته بندی شدم لزومی نداره دیگری هم همین کارو بکنه و فکر کنه که سود تو این کاره. باید اطرافش رو نگاه کنه ببینه که چه فرصتی داره که بخواد یه کارآفرینی کوچیک انجام بده.
بله.
هر چند که اون کارآفرینی درآمد آنچنانی هم نداشته باشه، قرار نیست همه چیز از اول خوب باشه و خوب پیشرفت کنه. واقعا من نظر خیلی سختی کشیدم، یعنی همیشه خوب نبوده.
بله.
انشاءالله که بتونن که کارشون رو درست انجام بدن و به خدا اعتماد داشته باشن که بهترین ها رو برشون
بخواهد. بسیار خوب. پس میفرمایید سختی های این مسیح ممکنه باشه ولی به هر حال تاکید میکنید که انتخاب بکنن و قدم بردارن میتونن موفق بشن توی مراحل مختلفش. بازم روی موضوع بسته‌بندی سوال به دستمون رسیده، به 3094 فرستادن شنونده ما، چهار شماره آخرشون رو بگم 8432 هست و گفتن که ارزان ترین دستگاه بسته‌بندی با مقوا در حال حاضر حدود چه قیمتی هست توی بازار؟
اون دستگاه های با مقوا، یعنی بخواهیم مقوا رو بزنیم، مقوا که خودش جداه، یعنی قوطی ربطی نداره، دستگاهی که ما داریم دستگاه درد زنه،
درسته؟
قوطی ها رو جدا می سازن. یعنی اونا با جدا خریداری بشه.
خب حدود قیمتش خیلی بالاست یا نه؟
بستگی به این داره که اوتومات باشه، دستی باشه، نیمه اوتومات باشه. الان اگه بخواین دستگاه اوتوماتی بخرن چه هولوش 300-400 تومان واسه شون در بیاد.
بعد این دستگاه ها حجمش چجوریه؟ به این شنونده ما این رو هم توضیح بدین. مثلا نمیدونم باید حتما توی کارگاه باشه یا میشه تو خونه اینها رو برد؟ به چه شکلی میشه کار کرد باهاش؟
نه دستگاه ها کوچیکن.
دستگاه کوچیکن.
کارگاهشون بستگی به درب اون ورودی کارگاهشون داره دیگه. مثل دستگاه توزیع‌دار نیستن که ارتفاع داشته باشن. دستگاه توزیع‌دار که هم تلفن کار میکنن ارتفاع دارن.
درست.
یعنی حتما درب کارگاه باید یه دری باشه که این بتونه ازش رد شه. ولی این دستگاه های دربزن نه، یعنی شاید ارتفاعش اندازه ماشین لباتشویی بیشتر نیست و راحت میشه رد شد. این خوبی رو دارن که سبک و قابل حملن.
بله بسیار هم خوب. یه سوال دیگه باز بین سوالا به چشمم میخوره که صحبتایی که میفرمایید رو تکمیل بکنه. با نام حسنزاده فرستاده شده، نمیدونم کدوم شهر و کجا، ولی گفتن که آیا برای یاد گرفتن اصول بسته بندی محصولات باقی آموزش هم وجود داره، ما کجا باید مراجعه بکنیم؟
بله، من خودم جز مدرسان سامانه، نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه.
حالا اگر به طور مشخص هم اسم نبرید به ما بگید که چجوری جستجو بکنن توی فضای در واقع مجازی. افراد الان شنونده ما بره تو فضای مجازی چی رو جستجو بکنه که بتونه به این برسه که حالا جایی که آموزش میدن معتبرش؟
بله،
البته کجاست؟
آموزش سامانه ملی رو که بزنم کلا خودش تو آدرسش بالا میاد.
درسته.
این برنامه‌های معتبر بود که حضوری تو تلویزیون اصلا مال خود صدا و سیما هم هست.
بسیار هم خوب.
که ما شرکت کردیم، اونا خودشون اصلا سامانه آموزشی دارن که مدرسه مختلفی داره میتونن شرکت کنن.
با اسم آموزش بسته بندی است، درسته؟
بله بله.
خب بعد به همین شنونده ما حالا با نام حسنزاده لطفاً این پاسخ رو هم بدید، مدرک بهشون میدن چه جوریه؟
بله، دور بعد از پایان دوره بهشون همون مدرک پایان دوره رو خواهند.
بسیار هم خوب. آموزشش سخته خانم صوفی یا اینکه زمان بره چجوریه؟
آموزشش الان بعد از کرونا مجازی شد. ولی قدرش حضوری بود. اصلا همینطور شفت نیست که بگیم سخت. حالا بین 10 تا 12 جلسه تون میکشه و کامل اون مدرس میاد.
پس دوره کوتاهی هم داره. هزینه آنچنانی هم قاعدتا نداره با توجه به این دوره کوتاهی که میفهم. خیلی عمالی. در ارتباط با جایگاه ایران توی صنعت بسته بندی میگید لطفاً بهمون در محصولات کشاورزی الان ما چه جایگاهی داریم توی حالا صادرات، بین اگه میشه یه ارزیابی یا مقایسه‌ای بفرمایید توی دنیا ما خوبیم توی بسته بندی، بسته بندی هامون قابل قبول و ارزشمنده یا نه این ضعف رو داریم که هنوز به اونجایی که باید برسیم نرسیدیم؟
بله، خوشبختانه تو سالهای اخیر خیلی پیشرفت انجام دادیم، حالا تو حوزه محصولات کشاورزی و بیشتر هم در استانهای مثل خراسان ما برای زعفران هم خیلی پیشرفت کردیم. یعنی به راحتی اول افغانستان می اومد همین کاری که عراق داره با ما میکنه، افغانستان می اومد با زعفران انجام میداد، می برد و خودش برای کشور اروپایی صادر میکرد، هیچ اسمی هم از ایران نبود. ولی خوشبختانه من با همکارا در ارتباط هستم، تونستیم اولا بحث صادرات رو انجام بدیم، خیلی قوی باشیم. حالا اونا بیشتر تو کشورهای سوریه، روسیه و اینا دارن صادرات انجام میدن و واقعا کارشون خیلی قوی شده. ما خودمون هم همین اتفاقات خوشبختانه داره واسمون میفته و مردم بیشتر دارن با فرهنگ بسته‌بندی آشنا میشن.
بسیار خوب، پس وضعیت صادرات هم
بله. من این توضیح بدم، میخواستم یه بسته‌بندی رو بخرم، حالا مردم آمیتر رو من دارم میگم، میگم من چرا باید پولی بی خود بدم، الان بسته‌بندی میکنه داره خیلی بیشتر روش میکشه، میرم فله‌ای میخرم. ولی کم کم فهمیدن که محصولی که داره بسته‌بندی میشه کیفیت داره، خیلی کیفیتش بهتره و این فرهنگ خوشبختانه داره جا میفته
و مدل این بسته‌بندی هم جوری هست که جذاب باشه و قابل رقابت باشه توی بازار بین‌الملل.
همینطوره.
بسیار خوب. ان‌شاءالله
که هر روز هم ما نباید به این نتیجه برسیم که ما الان که داریم بسته‌بندی از خودمو دارم میگم، قوطی مقوا رو دارم میذارم با دربیزی و پن، بگم تموم دیگه، بهتر از من نمیاد. ما هر روز باید با این علم آشنا بشیم.
بله.
بیشتر بتونیم پیشرفت بکنیم و محصولات با تنوع بیشتری رو ارائه بدیم.
بسیار خوب، اینم از پاسخ این شنونده ما. یه سوال دیگه فکر کنم جا داریم بپرسم، من مطرح بکنم. این شنونده ما هم بدون اسم سوال رو ارسال کردم به 3094 و گفتن که لطفاً از کارشناستون بپرسید برای یه کارگاه بسته بندی که بتونیم سفارش بگیریم چقدر سرمایه لازم داریم. ببینید میشه اصلا فقط کارگاه بسته بندی باشه، ظاهراً ایشون هم سوالشون اینه، و اصلا محصول مال خودشون نباشه، فقط بخوان سفارش رو بیرون بگیرن، این چقدر سرمایه میخواد، جا میخواد، حتما باید کارگاه مثلا بزرگی داشته باشن، به چه شکلی هستش؟ لطفا این شنونده ما راه نمایی کنید.
بله؟ منظورشون ظرفیت خالی بوده دیگه.
خوب.
ظرفیت خالی یعنی که من یه کارگاه میزنم ولی خودم محصولی رو تولید نمی کنم، دیگرانی که اون کارگاه رو ندارن، اون دستگاه و اون خدمات رو ندارن، محصولشون رو به من ارائه میدن، من در مقابل حالا یه مقداری که با هم قرارداد میبندیم یه موی محصول رو بسته بندی میکنیم.
خب این سرمایه خیلی زیادی میخواد.
الان ما خیلی کارخونه ها رو، بعضی کارخونه ها اصلا به اسم کارخونه ظرفیت خالی و کارگاه ظرفیت خالیه، سرمایه شو که بله مسلما خیلی بیشترشون باید دستگاه رو کلا خریداری کنن.
بله.
و کامل داشته باشن همه رو و حتی مجوز بهداشت هم باید بگیرن، یعنی باید این کارا ارائه بشه و حتی برند هم ثبت بشه،
هم نشانه تجاری میخوان، هم باید کارگاه بگیرن.
بله.
خب پیشنهادتون به این شنوندمون چیه؟
پیشنهادم نگه میخوان واقعا ورود کنن به این کار، حتما مجوزا رو دریافت کنن بعد بیان وسیله ها رو خریداری کنن.
آها، اول پس یعنی دنبال مراحلش برن. بله.
اصلا ببینن که میتونن بهشون میدن این مجوز رو و بعد، و خرید از اول خیلی اشتباهه.
درسته.
ما اول باید تحقیق کنیم بتونیم مجوزا رو کسب کنیم بعد بخوایم اون کار رو اندازی کنیم.
بله، خیلی عمالی که ایشون رو هم راهنمایی کردید، متشکرم از شما. یاد گرفتیم حالا با راهنمایی هایی که برای شنوندهای ما امروز داشتید کلی در ارتباط با بحث بسته بندی محصولات اطلاعات از شما کسب کردیم. سرکار خانم ستاره صوفی، مؤسس و مدیر عامل کارگاه بسته بندی محصولات کشاورزی در بخشی از استان کرمانشاه، درود به شما، خیلی متشکرم که توی برنامه ما بودید و به سوال های شنوندهای ما جواب دادید.
ممنونم از وقتی که گذاشتید.
اختیار دارین، سپاسگزارم. منم از شما ممنون و متشکرم. شنوندای عزیز، اگر بعضی از شما سوال های شما جا موند و نخوندم، عذرخواهی بنده رو بپذیرید، عذرخواهی همکارانم رو بپذیرید، به دلیل اینکه نمیشه واقعا فرصت همه این سوال ها رو خوند، ولی من سعی میکنم سوال هایی که به هم نزدیک هست فهواشون رو در واقع انتخاب بکنم و از بین اونها رو یک رو بخونم که بتونیم به همه موضوعات برسیم و پوشش بدیم اون چوری که مرتبط با موضوع برنامه هست. درود به شما شنوندای عزیز، وعده بعدی ما فردا ساعت 9:30 دقیقه. ادامه امروزتون عالی، خداحافظ.
صدای شهر، تردد غیر ضروری خودروهای تک سرنشین برابر است با ترافیک سنگین، افزایش آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت.
ترافیک
سری میزنیم به معابر پرترافیک تهران. در حال حاضر در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی از خیابان فرشادی تا کوهک ترافیک سنگینه. همینطور در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بزرگراه خاوران. بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از برج میلاد تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی و در نهایت بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان هم ترافیک سنگینه.
راجب پیکای موتوری صحبت میکنیم، نحوه نظارت روی رانندگی راکبان پیک موتوری، شما که سطح شهرین چجوری میبینید؟
ببینید ما الان تو این وضعیت شهر که نگاه میکنید اصلا تردد واقعا سخته، اینه که اصلا یه آبرم که باشه لابلای ماشینا میخواه ردشی مکافات داره. پیکای موتوری به نظر من نفکر میکنه که لابلای هر چیزی میخواه ردشن، یا حتی گاهی اوقات به من میگن آقا راه موتور رو باز کن، که کلن فضایی هم که میتونی توی لاینت بری اونو ازت سد میکنن، تازه با پرخاشگری و طلبکاری آقا چرا راه ما رو بستی، یا لابلای ماشینا خودتون گاهی اوقات تو سطح شهر به عنوانه سرنشین هم باشی میبینید.
چقدر جرائم بره بالا تا مانع بشه که فرد خلاف نکنه، یا اینکه نه همون فرهنگی رو که همیشه ازش صحبت میکنیم ارتقاء فرهنگی رو جدیتر گرفته بشه، یا اصلا به نظر شما تأثیر گذاشته؟
ببینید اینکه حالا جریمه افزایش پیدا کرده قطعا تأثیری داره، اما اصل مطلب فرهنگ سازیه، یعنی به یه شکلی به مردم القا بشه که اگر شما به اصطلاح قوانین و مقررات رعایت بکنید علاوه بر اینکه به نفع کل جامعه است به نفع خودتون هم هست. یکی از منفعت‌ها اینه که از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنه که همون جریمه باشه. اما به نظر من این آموزش‌ها و توصیه‌های ایمنی و مواردی که احیاناً مسئولین تذکر میدن اینها خیلی مناسب‌تره.
ما داریم راجع به پیک موتوری ها صحبت میکنیم. پیک موتوری هم نظارتی روش نیست، هم خیلی عجله داره، یه جوابمون پشته، ممکنه تعادل نداشته باشه. شما که رفت آمد داری سطح شهر، چه جوری میبینید رفت آمد پیک های موتوری رو؟
خدای افتضاح، هر جور تو پیاده رو چرا قرمز رو رد میکنن، اصلا هیچ رعایت نمیکنن.
فکر میکنی این گواهی نامه دارند؟
فکر نمی کنم اگه داشته باشن که قانون رو می فهمن از کدوم باید سرقت بگیرن، اصلا بیان تو پیاده رو این قفرمولاشون رو روی پلاک می ندازن، خیلی راحت از سر چراغ هم رد می شن میرن، انگار نه انگار حرفی هم می زنی بهت بی احترامی هم تازه می کنن. ببینید بغل ماشین من خط انداختن، خیلی راحت خط انداخت و گذاشت و اصلا نه من زد خواهد تو بر نگشت نگاه بکنه، خدا سر شده همونجا سرش انداخت پایین رفت. نگاه کنید بغل ماشین چه خطی انداخته، باکسش انداخته، قشنگ خط انداخت رو ماشین، خیلی راحت هم رفت، نه من زد خواهی هیچی چراغ رد کرد و رفت، منم نتونستم کاری بکنم. به خاطر عجله که دارن زود برن بیشتر کار کنن بیشتر سرویس ببرن پدر عمل در میارم.
صاحبان مشاغلی که اینها رو استخدام میکنه فکر میکنی نظارتی داره، مواردی رو در نظر میگیره؟
اگر نظارت داشته باشن هیچ موقع اینجوری نمیشه، اونا فقط به فکر پرسانت خودشون، هم هر سرویس بیشتر بره بیشتر تو جیبشون میره. هم
خب این میون تکلیف شهروندان چی میشه؟ تکلیف همه چی میشه؟
از راهنما رانندگی میخوایم که نظارت کنه، پیگیری بکنه، نگاه بکنه، دوربیناشون هستن، پیگیری بکنه، اینا رو یه گوشمالی درستایی بده، هیچ موقع این کارو نمیکنن. یه جور باید یه پیریزی، یه برنامه‌ای بذارن که حداقل به مردم خسارت نزنن. طرف میخواد خودش سرویس بیشتر بره، بیشتر تو جیب خودش و شرکت بره، ما باید تو اون و اونو بدیم.
حالا اگه بیان سازماندهی کنن اینا رو، حالا یه ارگانی، حالا یا طریق شهرداری یا همین از نظر تاکسی رانی، یعنی اینا رو یه سازماندهی بشه.